الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. 14 فرق بين ذكر و تذکر. ذکر یادآوری است و تذکر به یاد آوردن. حالا اینا چه تفاوتی داره با هم؟ فرمود بیان کردیم که ذکر به زبان ضد انصات، انصات یعنی سکوت است، همون ذکری که به زبان میگیم، اینو میگن یاد کردن به زبان میشه ذکر. و زال آن مکسور است، یعنی ذکر میشه. و ذکر به قلب ضد نسیان و زالش مذموم است، یعنی ذکر که در مقابل نسیان، در مقابل فراموشیه. یه موقع شما به زبان ذکر میگید، این میشه ذکر. یه موقع در قلب یاد میکنید در مقابل فراموشی، یعنی فراموش نکردن، این میشه چی؟ ذکر. و در فصل سوم از مقاله چهارم کتاب نفس شفا تحت عنوان افعال قوه متذکره و وهمیه، مطلبی بلند در فرق بین ذکر به ذم و تذکر است که اینا چه تفاوتی با هم دارن. خب اینا چون از جزء قوای ما هستن دیگه، باید اینا رو خوب بشناسیم که چه چیزایی در خود ما هست که اصلا از اینا حواسمون نیست به اینها، که ما خودمون چه قوایی داریم، چه شؤوناتی داریم. در آنجا فرمود، یعنی ابن سینا میفرماد که گاه ذکر، حالا باید ذکر باشه اینجا احتمالاً، در دیگر حیوانات یافت می شود. که آیا حیوانات دیگه فراموش کردن و به یاد آوردن اینا رو دارن یا ندارن؟ ها. ولی تذکر به معنای چاره اندیشی برای بازگرداندن مطلب مفقود، تا آنجا که من میپندارم، جز در انسان یافت نمی شود. ها. میگه یاد نرفتن. بله، حیوانات مثلا یه سگ یه شخصی رو دیده بهش محبت کرده، یه سال دیگه میبینه میشناسه اونو، یعنی ذکر داره، در خاطرش مونده. اما تذکر، تذکر چیه؟ اون وقتی که شما مفقود میشه اون مطلب، یعنی یادت میره. شما یه شخصی رو دیدی، بعد از چند سال شما رو میبینه، میگه آقا منو میشناسی؟ شما میگید که نه آقا من. میگه فلان جا با هم بودیم، این کارو کردیم، اینجا رفتیم. شما میگید ها یادم آمد، یعنی یاد بعد از فراموشی. خب ایشون میفرماد به نظر من در حیوانات این نیستش، یعنی یاد کردن، تلاش برای به یاد آوردن. میگه شاید یادشون نره، ولی اینکه اگه یادش رفت دیگه یادش رفته. حیوان رو میگه، میگه به نظر من باید اینجوری باشه، ابن سینا میگه. زیرا استدلال بر این که چیزی موجود بود و غایب گردید، چیزی بوده یاد از پیش چشم رفته، در توان قوه نطقیه میباشد، یعنی عقلیه، یعنی عقل میتونه چنین چیزی رو برگردونه. و اگر قوه دیگری موجود باشد که چنین توانایی داشته باشد، شاید قوه واهمه مزین به نطق باشد. میگه شاید قوه واهمه‌ای که زینت داده به نطق، یعنی عقل باشه. یعنی هر وهمی نه، چون وهم حیوانات با وهم انسان فرق میکنه. وهم انسان در تحت عقله، اما در حیوانات خوندیم دیگه سلطانشون چیه؟ وهمه، سلطان قوای حیوانی. بنابراین دیگر حیوانات اگر چیزی به یادش آمد آمد، و اگر به یادش نیامد اشتیاقی به یادآوری ندارد. که فکر مثلا میگیم ها بیشینه فکر کنه من اینو دیدم ندیدم. البته این رو ایشون میگه راهی نداریم، ولی به پندار من، به گمان من، میگه حیوانات چنین چیزی ندارن. اونا یا یادشون نمیره، یا اگر از یادش رفت دیگه این که بخواد به یاد بیاره دیگه نداره این قوه رو. میگه مال عقله. و تذکر آنها نیز از خاطرش نمیگذرد، بلکه این شوق و طلب تنها از آن انسان است. که تذکر به یاد آوردن، حالا این مطلب یه مقدارم اهمیت داره، به خاطر اینکه بعضی از حکما قائل بودن که اصلا علم تذکره. اگه اشتباه نکنم جناب افلاطون بود که قائل بود اصلا علم یاد آوردن است. حالا اگر مطلق علم رو هم یاد آوردن ندونیم، یعنی ایشون میگه که انسان، نفس انسان قبل از تعلق به بدن چون در عالم مجردات بوده علوم رو به یک باره گرفته اونجا، اینجا به خاطر انقمار در طبیعت فراموش کرده. حالا استاد، کتاب، نوار باعث میشه این یاد بیاره. منتها این مطلب رو گفتیم به این نحو جایز نیست، چون ما قائلیم که نفوس قبل از تعلق به بدن تکثر ندارن، تکثر زیر سر ماده است. ولی در بعضی از شؤون درسته، همچنان که خود قرآن میفرماد افلا تذکرون، افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ یعنی از این به او برسی. مثل قیاساتی که ما میکنیم، میگیم ای پس اینم اونجوریه. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. علمتم، علم دادیم، نشأه اولا رو به شما نشون دادیم، چرا متذکر نشأه بعد نمیشید؟ چرا نمیگید ای خب همونجوری که کسی ما رو اینجا به وجود آورده، از نطفه به اینجا رسونده، خب از اینجا هم به عالم دیگه میرسونه، چرا متذکر عالم دیگه نمیشید؟ یعنی ما تمام علوم رو هم اگر تذکری ندونیم، ولی جوری ساخته شده ایم که می توانیم متذکر شویم اموری رو. خب اینجا لذا مطلبش خیلی مهمه، تذکر، اون به یاد آوردن. به یاد آوردن که نوعی از تعلیم میشه، تعلم میشه، که خود شیخ اینجا الان می فرماد تذکر منصوب به امری است که در زمان گذشته برای نفس حاصل بوده است. خب و به جهتی به فراگیری، یعنی تعلم، اینو یادداشت کنید، این ترجمه باید مینوش کنارش تعلم، جهتی به تعلم و فراگیری شبیه یادگیریه و به جهتی از آن متفاوت است. میگه تذکر یه مقدار شبیه یاد گرفتنه، ولی یه مقدار تفاوت داره با یاد گرفتن. اما مشابهت تذکر با تعلم و فراگیری آن است. چه شباهتی داره؟ که تذکر انتقال از امور مورد ادراک ظاهری و باطنی به امور دیگر است. تذکر چیه؟ که شما از ادراک یه امری، حالا چه ظاهری باشه چه باطنی، به یاد بیاری یه مطلب دیگر رو. حالا یه نمونه، مثلا الان مثال بخوایم بزنیم، شما وقتی یاد گرفتی که زاویه 90 درجه زاویه قائمه چند درجه است؟ 90 درجه. اینو وقتی یاد گرفتی حالا رفتی تو خونتون دیوار رو در کنار زمین دیدی که قائم است، میگی این 90 درجه است. درسته؟ مگه شما اینو اندازه گرفتی که میگی 90 درجه است؟ بگید. پس از کجا میگید؟ تذکر، به یاد میاری. اینو اندازه نگرفتی. این چیه؟ میگه شبیه به تعلمه. ما بسیاری از مطالبمون تذکره در علم، به این نحوی که گفتیم، یعنی به اصطلاح بگیم قیاس. الان تو زبان الان میگیم قیاس. اینو اندازه گرفتیم، اینو فهمیدیم، جای دیگه هم که میبینیم میگیم خب اینم همون جوره دیگه، دیگه لازم نیست اینجا دوباره اندازه بگیریم. این حکم کلی رو یاد گرفتیم، در احکام جزئیه متذکر میشیم. یه مقدار باز کنیم مطلبو شیرین بشه. آقا قرآن یه احکام کلی به شما میگه، میگه این احکام کلی رو تو زندگی متذکر شو. ببین قوم عاد و ثمود چه کردند، چی به سرشون آمد. هر کس چنین کند این چنین میشود. این تذکره، این تذکره که شبیه به تعلمه، شبیه به تعلم میشه. حالا چه امور ادراکات ظاهری باشه چه ادراکات باطنی، شما منتقل میشید، انتقال پیدا میکنی. فرمود تذکر انتقال از امور مورد ادراک ظاهری و یا باطنی به امور دیگر است. تعلم نیز این چنین است، تعلم هم همینه. زیرا تعلم نیز انتقال از معلومی به مجهول می باشد تا مجهول فهمیده و معلوم شود. آقا در مورد فکر چی گفتیم؟ الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادیه الى المرادی. فکر حرکت است به سوی مبادی، یعنی معلومات، و از معلومات پی به مجهول بردن. اونایی که میدونیم میذاریم کنار هم، اونی رو که نمیدونیم یاد، این میشه تعلم. خب میگه این همون شبیه به همون تذکره، چون از معلوم به مجهول میرسی، تذکرم شبیه به همینه. لیکن خب این شبیه تشابهشون بود، تفاوتشون چیه؟ لیکن تذکر طلب و خواست مطلبی در مستقبل شبیه مطلبی که در گذشته بوده می باشد. چیزی در آینده که در گذشته اونو یاد گرفته اونو در آینده متذکر میشه. ولی تعلم جز درخواست چیزی که در آینده حاصل شود نیست. میگه تعلم دیگه قبلا نمیدونستی. ببینید تذکر قبلا میدونستی، الان یاد میاری. یه قاعده کلی رو میدونستی، خب الان یادت میاد که خب اینم همونه. اما میگه تعلم اینگونه نیست. تعلم چیزیه که جدید داری یاد میگیری. متوجه شدن عزیزان؟ آها. و نیز مطلوب اون که طلب میشه به دست میخوای. در تذکر چنین نیست که به طور ضرورت و وجوب از اشیایی یعنی مقدماتی حاصل شود، بلکه مقدمات تذکر، مقدمات تذکر علامتهایی هستند که نزدیکترین این مقدمات به غرض و مطلوب وقتی برای نفس حاصل شود در چنین حالتی به مطلوب منتقل می شود. یه علامات مقدماتی رو می بینه که اون مقدماتو دید متذکر میشه، به یاد میاره. حالا یه کسی با یک کلمه منتقل میشه، اینا تفاوتهایی که تو انسانها هست، میگه تا بگی ف من میرم کجا؟ فرهزاد. این همینو میخواد بگه، میخواد انتقال سریع ذهنو بگه. میگه تا شما حرف بزنی من منتقل میشم چی میخوای بگی. اما گاهی وقت هر چی به کنایه، به اشاره، به طرف میخوان تفهیم کنن نمیگیره. هر چی طهارت بیشتر بشه، آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. زود متذکر میشه، زود میگیره مطلبو. تا جایی که این مطلب کسی که ملکه میشه این براش، با یک کلمه دری از علم بروش باز میشه. یادتونه در اقسام فلاسفه قبلها گفتیم، فلاسفه گفتیم سه قسمن: مشائیون، رواقیون، اشراقیون. بعد در تعریف اینا چی گفتیم؟ این رو خزائن جناب نراقی مطلب رو به تفصیل نقل کرده اونجا. مشائیون کسانی بودند که با استاد با اینا بحث میکرد و اینها رو قدم به قدم پیش میبرد تا به مطلب برسن. خب که اونم حالا بحثش چرا به اینا میگن مشا؟ یعنی مش، راه رفتن. استاد پا به پای شاگرد راه میره تا به مقصد برسونش. رواقیون کسانی بودن از اینجا بالاتر رفته بودن که در رواق خانه استاد می نشستند و از اون کلماتی که استاد می گفت به یک باره مطلبی رو دریافت می کردن. لذا دقت می کردن تو کلمات استاد که اینجا چی می خواد بگه، این اشاره به چه مطلبی داره. که هرچه انسان ارادتش به استاد بیشتر بشه، معرفتش قوی تر میشه. یه بار یه مثالی هست، حالا صحت و سقمش مطلبش درسته. میگه یه بار ارسطو چشم درد گرفته بود. اینو یه پیرمردی برای ما نقل میکرد، من تو کتاب نخوندم. اینو خیلی چشمانش درد میکرد ارسطو. کسی رو فرستاد سراغ افلاطون که برو بهش بگو ارسطو چشم درد گرفته و دقت کن چی میگه، مخصوصا اولین کلمه‌ای که میگه چی میگه. ایشون رفت پیش افلاطون و گفت ارسطو چشم درد گرفته. افلاطون گفت امان از دست ارسطو. بعد یه مطلبی گفت، مثلا بهش بگو که چی کنه چی نکنه. مثلا اینم آمد و پیش ارسطو گفت، افلاطون اینجوری گفت، اینجوری گفت. اولین کلمه‌ای که گفت چی بود؟ گفت هیچی، یه چیزی گفت امان از دست ارسطو. گفت آره همینجوری نگفت، این امان از دست ارسطو، دستای منو ببندید. دستاشو که بستن چشمانش خوب شد. گفتن معجزه شد؟ گفتن معجزه نشد، من چشمم درد میکرد هی با دستانم میمالیدم و این التهابو بدتر میکرد و چشم من بیشتر اذیت میشد. دستانم که بسته شد امان از دست ارسطو، یعنی میخوام بگم از یک کلمه منتقل میشه به یک علمی. اینا روشون میگفتن رواقیون. به اون درجه ای میرسن که از یک کلمه استاد یه مرتبه یه باب علم بروشون باز میشه. که یه وقتی به حضرت آقا صاحب کتاب عرض کردیم آقا جون شما یک کلمه ای فرمودید که اسمت باطل نبوت و ولایته. این یک تلنگری به ما زد که بسیاری از آیات و روایات جلو ما باز شد، تفهیم شد. فرمودن بله علم همینه، علم همینه. سطل سطل بخوای آب بریزی تو چاه، که چاه باید خودش به آب بخوره، که یک باره انسان باید دریافت کنه. حالا یک باره که میگیم، این یک باره ها مراتب داره خودش. اشراقیون کیا بودن؟ اشراقیون کسانی بودن به قدری طهارت پیدا کرده بودن که از باطن استاد معارف و علوم رو دریافت میکردن بدون اینکه به ظاهر استاد مراجعه کنن. و این هم به این سادگی نیست، خیلی طهارت میخواد. که مثلا از یکی از عرفای قدیم منقول، الان اسمشونه یادم نیست کی بود، که ایشون میگه من یک مسافرتی پیش آمد برام، مجبور شدم از استادم جدا بشم برم یه شهر دیگه، زمانهای قدیمم که مسافرت ها، و خیلی این برام گران آمده بود چون ملازم استادم بودم. بعد میگه این عنایت الهی بود، چون اونجا هر مطلبی که برام سوال میشد استادم میامد برام توضیح میداد، یعنی متمثل میشد برام جواب سوالمو به هم میگفت. این گرفتن از همون چیه؟ باطن استاده. حالا یه موقع تمثله، یه موقع القاء، اون گرفتن از باطن، که اونم خیلی انسان باید راه بره تا به این مقامات دست پیدا کنه. خب بحث چی بود؟ بحث صحبت از تذکر بود، یادآوری. گفتیم این رواقیون، بحث رواقیون که یه مرتبه متذکر میشن با یک کلمه. اون آقا امیر مؤمنان فرمود رسول خدا در آخرین لحظات، آخرین ایام، کلمه‌ای در گوش من گفت که هزار باب علم برون باز شد و از هر بابی هزار باب، یعنی یک میلیون در علم. بعد میگه دیگران که اونجا بودن به من پرسیدن که چی گفت رسول خدا به تو در گوشت؟ میگه من اون کلمه رو گفتم. میگه اینا منو مسخره میکردن، اون کلمه رو تکرار میکردن، منو مسخره میکردن. مثلا چی گفتم؟ حالا چی فرموده بودن؟ که آیه قرآن هست که مازا قال آنفا. دیشب چی گفت ایشون؟ دیگه چی میگفت؟ به تمسخر آیه قرآن. که اونهایی که طهارت داره با یک کلمه متذکر میشه، یک مرتبه به یاد میاره. خب فرمود بلکه مقدمات تذکر علامتهایی هستند که نزدیکترین این مقدمات به غرض و مطلوب وقتی برای نفس حاصل شود در چنین حالتی به مطلوب منتقل می شود، و اگر همین مقدمات در غیر این حال حاصل شوند مطلوب حاصل نمی شود. میگه اون مقدمات تو اون حالت، تو اون حالت خاص تو رو منتقل می کنه. در غیر اون حالت خاص، اون علامات هم باشه، انتقال حاصل نمیشه. اگرچه صورت اقرب نزدیک، یعنی خیلی نزدیک، و یا معنای آن را به ذهن آورد، مثل این که در خاطرش کتابی معلوم خطور نماید. یه مرتبه مثلا یاد کتاب انسان و قرآن آقا جان میفته، خب از آن به یاد معلمش که به نزد وی آن کتاب را قرائت کرده میافتد. یه مرتبه یاد استادش میفته که اون کتابو میخونده پیشش. ولی همیشه لازم نیست که از اختار صورت و معنای آن کتاب آن معلم نیز به خاطر هر کس آید. ولی اینجوری نیست که همیشه اون کتاب ببینه چنین چیزی به خاطرش بیاد. ولی راه رساننده به علم به طور ضرورت و وجوب به علم میرساند و این همان قیاس و حد است. میگه اما در علم این گونه نیست. اون تذکر گاهی که تو اون حال تو اون موقعیت خاص انتقال حاصل میشه وجوب نداره که تو هر وقت اون رو دیدی این تذکر برات پیش بیاد، اما در علم مقدمات که چیده شد ضرورت داره که چی بشه؟ اون نتیجه حاصل بشه و این همان قیاس و حد است. و برای برخی از مردم تعلم از تذکر آسان‌تر است. ها، این حالا تفاوت‌های باز مزاجه. بعضی ها یاد گرفتن بهشون بگی آسان‌تر براش تا متذکر بشه، زیرا فطرت وی بر ضروریات انتقال یعنی مقدمات ضروری مطبوع است که حتما باید اون مقدمات اون ضروریات چیده بشه و بهش بگی که این نتیجهش میشه. یعنی زود ذهن منتقل نمیشه، باید بهش بگی حتما. بعضی هم که بگی تازه حالیشون نمیشه، باید چوب بخوره. تفاوت هاست دیگه. و برخی از مردم به عکس ایشانند که تذکر براشون راحت تره. عده‌ای دارای قوه ذکر یادآوری شدید ولی تذکری ضعیف هستند. ها چی؟ میگه ذکر شدیده ولی تذکرشون ضعیفه. ذکر گفتیم یا به اصطلاح اینجا باید بگیم ذکر، اینجا ذکره، ذکرشون شدیده ولی تذکرشون ضعیفه. ذکر گفت چیه؟ ضد نسیانه، ضد فراموشی. یعنی یه مطلبی رو میشنوه 5 سال دیگه هم بهش بگی یادشه، اما اگر یادش بره دیگه هرچی بهش بگی یادش نمیاد. میگه ذکرشون شدیده اما تذکرشون ضعیفه. حالا در نقل یه پادشاهی با وزیرش، وزیرش خیلی تیز بود، ذهن تیزی داشت، داشت از یه جای عبور میکرد، رسید مثلا به زیر یه درخت خاصی، بهش گفت خوشمزه ترین غذا به نظر تو چیه؟ گفت مثال میگم ها، مغز گوسفند با مثلا چی؟ با مثلا جیگرش، مثلا چیزی گفت. رفتن اونجا، رفتن و سال دیگه یا یه مدت مدیدی گذشت و اینا دوباره تو همون مسیر داشتن میرفتن، رسید زیر اون درخت. پادشاه بهش گفت با چی میچسبه؟ گفت با نمک. 1 سال گذشت، رسیدن به اون موضع، این یادش بود که پادشاه اینجا چه سوالی کرده ازش، بعد گفت همراه چی میچسبه؟ گفت این که نمک بهش بزنی. یعنی زود منتقل میشد. یا دار یحیی برمکی، برامکه، میدونی به دست بنی العباس، وزیر بنی العباس بودن و بعد خیلی انسانهای زیرک و باهوش ایرانی هم بودن، بعد یه دشمنی با اهل بیت کردن که موجب شد طایفه شون رو قتل عام کردن بنی العباس. یعنی بلایی که ظاهره یحیی برمکی یا یکی از برامکه که وزیر معمون بود اینم باز در کتاب خزائن نراقی حالا تفصیلش اومده، من حالا چون ذهنی دارم میگم ذکرمون چقدر کار کنه. زمانی رسیده بود که مأمون نسبت به این دلش چرخیده بود، با هم میرفتن رسید کنار یک باغچه‌ای. مأمون گفت چه گل قشنگیه، این دلا شد و این گلو کند و داد به دست مأمون. مأمون یه خنده‌ای کرد، این گفت ببخشید آقا چی شد که خندیدید؟ گفت هیچی، این گلو دیدم خندم افتاد. گفت نه، من که خم شدم شما گردن منو دیدی گفتی این گردن چه میچسبه با شمشیر قطعش کنی، که مأمون از سرعت انتقال و تذکر این متعجب شد. گفت راستشو بخوای همین بود. یه لبخند زد، این سریع منتقل شد که این چه چیزی در ذهنش میگذره. گفت تو با گردیدن پس گردن من گفتی چی میچسبی این گردن رو با شمشیر قطع کنی. این اون که میگه بعضی ها تذکرشون قدرتش بیشتره، زود منتقل میشه به مطلب، با یه لبخند مطلب رو میگیره. خب عده‌ای دارای قوه ذکر شدید ولی تذکری ضعیف هستند، زیرا چرا اینجوریه؟ مزاجی خشک دارند. ببینید مزاجها رو قبلا تو همین کتاب بحث کردیم چند نوع مزاج داریم. مزاج خشک، مزاج تر، مزاج گرم، مزاج سرد، مزاج خشک گرم، مزاج خشک سرد، مزاج تر گرم، مزاج تر سرد، مزاج معتدل. 9 تا مزاج میشه. هر کدوم از اینها، از این مزاجها خصوصیاتی دارن. ایشون میفرماد اینها که اینجوریان یعنی چی ان؟ یعنی ذکرشون شدیده، یعنی فراموش نمیکنه مطلبو، اما تذکرشون ضعیفه. میگه زیرا مزاجی خشک دارند. چرا؟ چه ربطی داره؟ ببینید چیزی که خشک باشه حفظش خوبه. مثلا سنگ خشکه، شما وقتی چیزی روش مینویسی میکنی حک میکنی دیگه پاک نمیشه. اما گل مزاجش چیه؟ تره. لجن مزاجش تره. یه چیز روش بنویسی چند ساعت دیگه پاک میشه، چون مزاجش چیه؟ اونی که خشکه دیر میپذیره ولی محکم نگه میداره. اونی که تره زود میپذیره اما زودم از دست میده. میگه اینها تذکرشون ضعیفه، سخت میپذیره، اما وقتی پذیرفت ذکرش قویه، دیگه رها نمیکنه. به همین خاطر هرچرا میگیرند حفظ میکنند، اونی که گرفته نگه میداره. ولی نفسش تحرک ندارد، اون یادگیری و تعلم و سریع باشه ذهنش بخواد بگیره اونجوری دیگه نیست. و ماده ذهن وی برای افعال تخیل و سان دادن وی همراهی و متابعت ندارد. میگه وقتی اینجوریه دیگه ذهنش اون خیال پردازی ها و اون نازوکی های خیالو چون خشکه، چون خشکه دیگه اون حرکت های سریع رو نداره. برخی از مردم برعکسند، یعنی ذکری ضعیف و تذکری قوی دارند. ذکری ضعیف زیاد نمیمونه اما زود متذکر میشه، ها این اونه، اون اونجاست، این یاداوریشون زوده، اما خوب نگه نمیداره، خوب نگه نمیداره. سریع ترین مردم، حالا شما ببینید چرا بچه در کودکی چیزی یاد بگیره طرف تو ذهنش میمونه. یه مثال این بود که میگفتیم العلم فی الصغر کالنقش علی حجر، میگه علم در کودکی مثل نقش کردن رو سنگ پاک نمیشه، والعلم فی الکبر کالنقش علی ها ما، علم در پیری مثل نقش رو آبه، زود باطل میشه میره. پیر دیر یاد میگیره، یعنی زود یادش میره، حالا اینجوری بینن که زود یادش میره، اما بچه چیزی که بهش گفته شد دیگه میمونه. به خاطر این پیامبر اکرم میفرماد بچه ها تا 7 سال پادشاهن، به اونا امر و نهی نکنید، بذارید اون ذهن پویای اونا خودش اینور و اونور بره تا 7 سال. بعد از 7 سال به اینا امر و نهی کنید، چون اگر قبل 7 سال امر و نهی کنی طبق امر و نهی تو شکل میگیره و دیگه اون پویایی رو از دست میده. خب فرمود و برخی مردم برعکسند، یعنی ذکری ضعیف و تذکری قوی دارند. سریع ترین مردم در تذکر، در فهم اشارت ها فطانت بیشتری دارند. اونی که تذکرشون خوبه زود به یاد میارند، در فهم اشارت ها اون اشاراتو زود میگه این داره فلان جا رو میزنه، این داره اشاره میکنه به فلان جا. اشاراتشون که قرآن هم خیلی اشاراتی داره، قرآن که اصلا روایت داریم که اشارات برای اشارات قرآن برای اولیاست، اشارات قرآن برای اولیاست که تو روایات ما هم خیلی به کار رفته، تو روایات ما هم از این اشارات قرآن خیلی امامان ما گفتن، یعنی چیزایی که مربوط به تفسیر قرآن نیست، یه مرتبه می‌بینی کجا رو داره میزنه امام که این آیه به چی اشاره داره غیر از اون تفسیری که داره، ها که حالا تو خود تفسیر ما گاهی وقت عرض میکنیم اون مطالب رو. زیرا اشارت ها باعث انتقال از معانی محسوسه به معانی غیر محسوسند، پس هر کس در اشارت ها فطانت داشته باشد تذکری سری دارد. گفتیم آن کس از اهل بشارت، بشارت ها رو کی دریافت میکنه؟ که اشارت داند، اونی که اشارت میفهمه بشارت ها رو هم میگیره. عده‌ای از مردم فهمی قوی دارند، خوب میفهمه، ولی ذکری ضعیف دارن، خوب نمیمونه، میفهمه اما مطلب تو حافظش نمیمونه. به نظر میرسد که حقیقت فهم و ذکر در دو طرف تضاد باشند، در دو طرف قرار دارند، یعنی ممکنه طرف فهمش خیلی خوب باشه، خوب مطلب رو میفهمه اما نمیتونه حفظ کنه، و عمدم اون فهمه. ببینید قرآن رو مگه شما همه آیات رو حفظ دارید؟ پس آقا میخونید چیه؟ اون وقتی که میخونی قرآن رو مطلب مفهوم رو میفهمی، میفهمی که نباید این کارو کرد، میفهمی که باید چنین کرد. آیه یادت میره، لفظ یادت میره، اما معنایی که فهمیدی تو جانت میمونه. الان شما این کتابی که با همین همه مباحثه کردیم مگه همه رو یادتونه؟ نه. اما مطلب رو فهمیدی که من شؤونی دارم، شؤون من بر اساس مجرد بودن نفس منه، مثلا میگم اینها رو تو فهمت هست و عمدم همینه که اون فهم بمونه، اون الفاظ که میره. خب زیرا فهم نیازمند ماده اثرپذیر از صور باطنی است و رطوبت اعانت بر آن میکند. میگه مرطوب باشه مزاج، گفتیم چی میشه؟ خوب میپذیره. اون کسی که فهم باشه داشته باشه، باید مزاجش رطوبت کافی رو داشته باشه. دیدید کسایی که نمیفهمن قدیم بهشون چی میگفتن؟ خشک مغز. گفتن این خشک مغز، چیز تو مغزش نمیره، یعنی اون رطوبت لازمو نداره. بعد حالا این نکته ای رو بگیم، شنیدی میگن زاهد خشک مغز؟ تو اصطلاحات ادبیات چقدر داریم زاهد خشک مغز. این زاهد خشک مغز چرا؟ بعضی زهاد بودن، حتی اون زهدی که جدای از معرفت و معنویت ها، ولا زاهد الهی. ما هیچ کس در زهد به پای امیرالمؤمنین، اول که رسول خداست بعد امیر مؤمنان، نمیرسه. اما اون زاهدان خشک مغز، زاهد چون خیلی روزه میگیره، روزه یکی از کارهایی که میکنه رطوبت رو خشک میکنه، اون رطوبت‌های اضافی رو در بدن میخشکانه. خود رطوبت وقتی زیاد بشه مزاج رو به هم میزنه. اینا میگفتن این زاهد خشک مغز که میخواستن بگن که حرف تو کلش نمیرفت. آدم های عبوس هستن، زهادی که از دین فقط بسبس کردن یاد گرفته، اونا رو میگن ها، نفکر کنید انسان الهی نه. اینا میگفتن از بس این روزه گرفته مغزش خشک شده، دیگه از چیزی نمیفهمه، چیزی تو کلش نمیره. به این جهت میگفتن زاهد خشک مغز. خب میفرماد رطوبت اعانت بر آن میکند، کمک میکنه برای فهم. ولی ذکر نیازمند ماده است که به سختی آنچه در آن صورت یافته و تمثل پیدا کرده از بین میرود. پس نیازمند ماده خشک است. خب ذکر یا ذکر میگه نیازمند ماده خشکی که او رو نگه داره، اونو حفظ کنه، از بین نره. به همین خاطر اجتماع هر دو امر دشوار است. همین که خوب زود یاد بگیره، همین که هیچ وقت از یادش نره. این مزاج چه نوع مزاجیه بگید؟ باریکه مزاج معتدل. مزاج معتدل هم رطوبت داره هم خشکی داره، با یک اندازه هست، لذا خوب یاد میگیره و خوب حفظ میکنه. به همین خاطر اجتماع هر دو دشوار است. آقا اینا رو ابن سینا هزار سال پیش فرموده ها، علامه ابن سینا، نابغه. بیشتر حافظان، حافظان کی؟ بگید حافظان قرآن، حافظان اشعار، اون کسانی که اهل حفظن، حافظان حدیث، کسانی داشتیم چند هزار حدیث حفظ داشتن با سلسله سندهاش در قدیم، حافظان حدیث زیاد داشتیم. میگه بیشتر حافظان از کسانی هستن که حرکات آنها زیاد نیست. حرکات چی؟ ذهنیشونو میگه ها. حرکات ذهنی زیادی اینور اونور نمیزنه ذهنشون. و مقاصد ایشان گوناگون نمی باشد. تو هر زمینه ذهنشون فعالیت نمی کنه. و هر کس دارای مقاصد فراوان و حرکات زیاده است به خوبی به یاد نمی آورد. کسی که ذهنش همه جا می زنه مثل کیا؟ شغلو بگیر تو. مثل روزنامه نگارا. روزنامه نگارا باید به همه جا بزنه ذهنش دیگه. یا کسانی که ذهنشون درگیر مطالب زیادیه. شما سیاستمدار دیدید که مثلا حافظ قرآن هم باشه، اهل مثلا زهد و تقوا هم باشه، دانشمند هم باشه، یه جا جمع نمیشه معمولا اینها، مخصوصا که اهل زهد و تقوا به خود باشه. و هر کس دارای مقاصد فراوان و حرکات زیاده است به خوبی به یاد نمی آورد، خوب نمیتونه حفظ کنه. بنابراین یعنی اونایی که حفظ میکنن پرکار نیستن، اونایی که پرکارن خوب حفظ نمیکنن. بنابراین ذکر یا ذکر علاوه بر ماده مناسب نیازمند به نفسی است که به صورت و معنای مخزون و محفوظ روی آورده باشد. این روی آوری و اقبال به آنها باید زیاد بوده و با اشتغال به کار دیگر از آن دست بر ندارد که بتونه چیکار کنه؟ حفظ کنه. نفسش باید اینکه حالا در خود عرفان میگیم همه واحد، همه واحد، نفس تشتت نداشته باشه، ذهن درگیر این و اون و بالا و پایین و امروز و فردا. و روایت امام سجاد فرمود خداوند اولیاء خودش رو امر به زهد کرده، بی‌رغبتی به دنیا، که فراغت پیدا کنن برای عبادت. و الا ذهنی که درگیر همه چی باشه به سیر و سلوک نمیتونه بپردازه. این روی آوری و اقبال به آنها باید زیاد بوده و با اشتغال به کار دیگر از آن دست بر ندارد. و به همین خاطر کودکان، چقدر جالبه، کودکان با رطوبت مزاجی خود به خوبی حفظ میکنن. مزاج کودک مرطوبه. چرا؟ کودک چون داره رشد میکنه، مزاجش مرطوب، چون مزاج خشک رشد نداره، مزاج مرطوبه که رشد میکنه. الان مزاج زنها مرطوبتر از مزاج مردهاست. به همین دلیل دخترها زودتر از پسرها بالغ میشن. خب و مزاجی که مرطوبه همون جوری که زودتر رشد میکنه زودتر میپلاسه. گیاهانی که پر آبن مثلا هویج، مثل ببخشید خیار، پر آبه، زودتر میپلاسه تا مثل هویج. هویج کمتر آب داره، مقاومتش بیشتره، کم دیرتر میپلاسه. زنها چون رطوبت مزاجشون بیشتر مرد هاست زودتر بالغ میشن، رشد میکنن، از اونور زودتر هم میپلاسن معمولا ها، البته زودتر پیر میشن. خب به همین خاطر کودکان با رطوبت مزاجی خود به خوبی حفظ میکنند. چرا؟ با اینکه رطوبت مزاج داره. گفتیم رطوبت مزاج چیه؟ خوب نقش میبنده، خوب حفظ نمیکنه. پس چرا کودکان با رطوبت مزاج خوب حفظ میکنند؟ زیرا اشتغالات بزرگسالان را ندارند. گفت یکیش اینه که اشتغالات مختلف نداشته باشه، فکر چک و حقوق و بگیر و این کارا رو کار نداره، بچه ذهنش خالیه. به همین دلیل میگه با اینکه رطوبت داره خوب میپذیره، خوب حفظ میکنه. و لذا از مطلوب مورد اقبال خود به واسطه امور دیگر ذهول پیدا نمی نماید. از اون مطلوبی که درس خوندن مثلا، فکرش جای دیگه درگیر نمیشه که بخواد حفظ نکنه. اما ذکر جوانان با توجه به حرارت و حرکت‌های مضطربانه و مزاج خشک همانند ذکر کودکان و اطفال در حال رشد نمی باشد. چرا؟ چون جوون داره غریزه قوه غرایز جنسی داره چی میشه درش؟ ایجاد میشه، داره مزاجش حرارت پیدا میکنه و از طرفی داره به خشکی میگراید، مزاج داره یه مقدار خشک میشه. بچه کوچیک مزاجش مرطوبه، به خاطر این خواب غلبه داره بهش. یواش یواش که این رطوبت هرچی بزرگتر میشه کمتر میشه، تا به جایی که مثلا به نزدیک بلوغ میشه اون حرارت غریزی درش شعله ور میشه، موجب میشه خشک بشه مزاج. حتی نه که کامل خشک بشه، نه ها، منظور خشکیش بیشتر بشه. تموم شده. پیران نیز رطوبتی بر آنها غالب میشود. حالا به پیری که میرسه که آنچه را مشاهده می کنند به یاد می آورند. خب حالا پس ادامه چون داره مطلب، بذارید تا جلسه ای که جلسه آیندهمون شنبه دیگه ها، انشاءالله به امید خدا در ماه مبارک همین روزهایی که کلاس داریم، یعنی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه شبها تفسیر قرآنه. حالا ساعتش هم انشاءالله به امید خدا فردا شب اعلام میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ها به یاد نمی آورن، پس اینجا نمیشه به یاد می، بله درستش همین. منم الان یه لحظه آقا این خودکار رو بده. شما تو کتابتون چی دارید؟ به یاد می آورن؟ من خب یه صلوات دیگه نایدو فرمان.